هستیم و در آستانه هفته دولت هستیم. مطالب در این خصوص بیان خواهد شد. بعد هم سوالاتی اگر دوستان داشتن که در توضیحات آقای فرماندار وجود نداشت، خدمت دوستان هستیم که سوال رو مطرح کنن و آقای فرماندار پاسخگو باشن. خب در ابتدای جلسه استفاده می‌کنیم از صحبت‌های جناب مخفی فرماندار محترم شهرستان همدان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر در خدمت آقایان و خانمهای محترم استاد محترم رسانه و خبر که در جلسه شرف حضور دارم. بسیار خوشحال و خرسند هستم که خداوند متعال توفیق داد یک بار دیگه در جمع شما بزرگواران باشم، هم که هفته خبرنگار رو گرامی دارم و تمام زحمات و تلاشه ارزشمندی رو که در راستای آگاه‌سازی جامعه و همراهی با دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتید پاس بدارم. این هم که این مقداری برنامه رو با تأخیر گرفتیم، تانستیم این یک هفته بالاخره شما سرتون شلوغ هست، گفتیم ما بذاریم آخر که هم فراغت کافی باشه، همین که از حضور همه دوستان در جلسه استفاده کنیم و بهره‌مند باشیم. خب من چون که واقعا خودم رو به نحوی جزء شما میدونم، شما الان محکوم به این هستین که باید کمک کنید من فرماندار موفقی باشم و الا خواهند گفت که یه خبرنگاری رفت شد فرماندار اونم ندارست یا خودت هم میدونم اینجوری فرماند فکر کنم اولین بار باشه که در همدان بلنده یه نفر از جمعه بلنده درستانه اگر از شما من از خودتان بدانید بلنده بلنده هیچ وقت هم اینقدر رسانه‌ای توی دست نمیده بودیم معاون رسانه‌ای زهابتون که بیرید آقای متحدید، دوست همه هم دولت رسانه‌ای هستم و امیدواریم که الان اگر میبینید ما که زیاد کار رسانه‌ای نمی کنیم نیمه خواهیم برو من نشان بدیم مادم همینجا خلاصه آرام بریم در آخر خدمت شما هستم. به هر حال خوشحال هستم و واقعا اینکه در خدمت شما باشم برام بسیار مغتنم هست و حتی توی این هشت نامه‌ای هم که من فرمانده‌ای هستم دوست داشتم که خیلی بیشتر از این با بچه های رسانه در ارتباط باشم، هرچند که واقعا هست. یعنی من اینقدر که دارم از بچه های رسانه مشاوره میگیرم و به دوستان رسانه زحمت میدم، شاید به دولتی ها و همزنها من اینقدر تماس ندارم و واقعا دوستانم واقعا من کمک کردن. اگرم توفیقاتی بودی فران حتما قسمت زیادش و مرمون ارتباط بودی که من با بچه های رسانه و خبرنگار داشتم که از این باب تشکر میکنم. این تعداد هم محدود به اینجا که اینجا هست نیست، حالا دوستان میگن من در بیرون هستن که ما حالا توفیق نشده خدمت باشیم ولی انشاءالله به مناسبت دیگه انشاءالله خدمت خواهیم رسید. ولی خب عمدتاً دوستانی که در این جمع هستن و یه چند نفری که حالا نیستن بیشتر بهشون زحمت بدیم. خب من در سعی میکنم در مثلا یک رو بیست دقیقه بیشتر صحبت نکنم، بعد خدمت شما باشم که اگه توضیح بود برام فرصت باشه بگم. اولا نکته که فکر میکنم نیاز هست بهش بپردازیم، خب امسال ما به حول قوی الهی ایام ماه محرم رو پشت سر گذاشتیم. حضور و ظهور عزاداری مردم عزیز ما در ماه محرم بسیار خیره کننده بود. حتی کسانی که بالاخره این مردم و این ملت رو میشناختند میدانستند که تبلیغات سوء دشمن و دعوت و عدم عزاداری سیدالشهدا و کمپین نه به لباس مشکی و کمپین نه به نزینا مثلا اینا همون کاری که دشمن همیشه میکنه و موجب خلاصه زحمت فقط میشه و الا اتفاقی نخواهد بود، چون که عشق و ارادت پهلوی تسمت و طهارت و حضرت حسین ابن علی در جان و خون این مردم متولد هستش و کسی نمیتونه این مزیت بزرگ الهی رو از مردم ما بگیره. اما خب اینها نادان هستن، البته اینها برای ما تکرار تاریخ جریان عاشورا و جریان امام حسین در و در تقابل با جریان یزیدیان همواره در طول تاریخ ادامه داره. ما در فراسوی از زیارت عاشورا که میخوانیم اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت و قتل همینا رو داره میگه. میگه خدای لعنت اون کسانی که با هم دست به دست دادن برای قتل حسین، برای کشتن حسین. چطوری؟ همونه که شمشیری کشیدن، همونه که شاید و باید بتابد، همونه که مقدمات رو آماده کردن، همونه که مشایعت کردن، همونه که حمایت کردن. اینا معانی که دوزی ازش رو بده. این جریان ادامه داره. بعضی در همین دوره هم دارن همین کار رو میکنن. یا میگه آقا یا من تبرکت بهی آلو زیاد. کسانی که از این روز برای خودشون تبرک‌جویی میکنن، مبارک میگن. دیدید خب بعضی مدام اصلا روز عاشورا تا جا مردم بیاد مثلا خلاصه پایکوبی کنن و شکلی هم که بعضی هم این گستاخی کردن. ولی در قطره در روز سیل عشق و ارادی مردم که انشالله در اربعین هم تبرک کاملش رو خواهیم دید. حالا دو به این اتفاق که به بهترین وجه رو داد و این بیمه کننده کشور باب مملکت ماست. خدمت شما عرض کنم که مسئله که مهم هست که باید بهش اشاره کنیم هم هست مسئله راهبرد مقام معظم رهبری برای یک ساله کشور بود. مستظر هستید که مقام معظم رهبری هر ساله در دو سخنرانی مهم و نسبتاً طولانی برنامه های یک ساله کشور و سیاست های یک ساله کشور رو در حوزه مختلف بیان میکنه. یکی اون سخنرانی ها ابتدای سال در معقد امام رضا علیه السلام هست و یکی هم در معقد امام رحمت الله علیه. مسئله ایمان با امید در حرم رضوی بهش اشاره شد و در حرم حضرت امام هم آقا معظم رهبری بهش به طور کامل و ویژه پرداختن، یک راهبرد کلی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هست. و الان بر هر مسئولی و بر هر کسی که کاری رو به عهده داره و شاید بتونیم بگیم بر تمام مردم، فرض هست که مسئله ایجاد ایمان و امید را در جامعه تقویت کنه. من در جامعه مختلف هم گفتم ایمان و امید فقط با زبان و با حرف ایجاد نمیشه که ما بگیم فقط به مردم بگیم که آقا اینجوریه. حداقل من مسئول وظیفه‌ام است که با عمل کردم، با پیگیری ها، با اتفاقات خوبی که برای مردم میزنم به صورت عملی نشانه هایی از ایمان رو و امید رو در دل مردم عینیت بخشم. این مهم هستش. حالا اون قسمت شفاهیش و سخنرانیش بیشتر بسپاریم به حوزویان و دانشگاهیان و سیاسیون. اون قسمت اجراییش ما باید تو اون قسمت خوب عمل کنیم که امیدوارم موفق بشیم در این سه شب بتونیم خوب جلو بریم. خدمت شما عرض کنم که من یه اشاره هم بکنم. خب ما در آستانه هفته دولت هم هستیم. خب هفته دولت یه مقطعی هست که به هر حال ما وظیفه داریم عملکرد دولت رو برای مردم تشریح کنیم و تبیین کنیم و مردم هم حق دارن که بدونن بالاخره در هر مقطعی دولت وضعیتش چطوره و اولویتاش چی بوده و کجا هست. خب ما قبلا هم اینو یک بار اشاره کردم. حالا چون حضرت آیت‌الله رئیسی به علت اون منش اخلاقی و نگاه ملی که دارن تا اونجا که ممکن بوده کمتر از این سخن گفتن که مثلا ما چه دولتی رو تحویل گرفتیم، کمتر. حالا شاید وزرا سایر مسئولین اشاراتی داشته باشن یا رسانه‌های نزدیک به دولت، اما شخص آقای رئیسی زیاد تو این فضا صحبت نکردن و گاهن احساس میشه که نه که بخوایم برگردیم عقب، هر چی بود گذشته و ما کار رو تحویل گرفتیم و الان باید به نحوه احسن کار کنیم. این مهم نیست، اما گاهن برای که بدونیم بالاخره کجا بودیم، کجا هستیم و به کجا میخواییم برسیم نیاز هست که اشاراتی خوب داشته باشیم. ببینید من عرض کردم هر دولتی که مستقر میشه به هر حال میگه که آقا من دولت خوبی رو تحویل نگرفتم، بعد اون دولت قبلی هم میگه که نه آقا اینجوری نیست، من دولت خوبی تحویل دادم. ولی این دوره تفاوتی داره. آقای رئیسی دولت خوبی تحویل نگرفت، طرف قبلی خودش تصدیق کرد که دولت خوبی تحویل نداده. اونو بارها گفتن که ما دولت سختی رو تحویل آقای رئیسی دادیم. اینو خودشون هم اذعان کردن، گفتن یه شما خودتون رسانه هستید میدونید من کد میدم که کیا رو میگم که این صحبت‌ها رو کردن و گفتن. به هر حال تورم بالایی که طی 80 سال اخیر در کشور بی سابقه بود، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، کمترین تعداد مسکن ساخته شده بعد از انقلاب اسلامی در طول این دولت، خدمت شما عرض کنم کمترین میزان اشتغال ایجاد شده، مدروزترین خزانه و مسائلی از این قبیل بود که بالاخره دولت باش مواجه بود و شروع به کار کرد. مثلا در حوزه‌های مختلف اگر من بخوام یه اشاره خیلی گذرا بکنم، حالا مثلا همین در بحث تجارت خارجی یا خدمت شدم حوزه مثلا اقتصادی، تجارت خارجی کشور طی این دو سال اخیر با تمام اون وضعیت‌هایی که شما بزرگواران خبر دارید، با توجه اون 6 سالی که اون مسائل بر دولت آرز شد، 48% ما رشد اقتصاد خارجی رو داشتیم که این واقعا خود اتفاق مهم و بزرگی بود که در کشور افتاد. ما 8 سال یعنی از سال 92 تا سال 1400 در مسئله صنعت برق کاملا کشور در جا زده بود. خب خاطرتون هست همون سال آخر دولت 12 اون خاموشی ها اون اتفاقات رو داشت که خاطرتون هست. اما توی همین دو سال، کمتر از دو سال، حتی دولت 13 موفق شد 6000 مگاوات برق تولید کنه. این یه رکورد بی‌سابقه است که در کشور رخ داد. من شما از کنم از این آمارها زیاد داریم و این کتاب اینجا جلو دستمون هست اگه بخواییم بخوانیم زیاد همون پرس دارم شما به داخل خودتون از مطالعه و دقت هست اینها رو مقایسه میکنم. هر زمین هست که دولت الحمدلله روند خوبی هست و حتی مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که یکی از دلایل اتفاقات سال 1400 این بود که دولت در مسیر درستی داشت حرکت میکرد و احساس میشد که دولت داره گره های کهنه رو باز میکنه، لذا خواستن که از این سرعت دولت گرفته بشه، دولت به اهدافش برسه و همون در راستای انتقامگیری از مردم خواستن که بالاخره دولت رو از اون مسیر که در با سرعت مناسبی در نگرد متوقف بشه. این اتفاق بود که افتاد. اما به هر حال به نعمت هوشیاری مردم، رهبری دایانی، مقام معظم رهبری، الحمدلله کشور ما بارها از این فتنه ها و از این خطرات عبور کرده، این بار هم عبور کرد و الحمدلله الان اتفاقات خوبی داره میفته هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاست خارجی. من اینو عرض کردم، ببینید خود دولت قبل ادبیات آقای روحانی که خاطرتون هست، شما بلدید با دنیا حرف بزنید، شما دنیا رو میشناسید با اون لحنی که شما به خاطرتون هست، وقتی که آقای روحانی دولت رو تحویل داد از ما چی بود؟ کلا با کشورهای همسایه که قطع رابطه بودیم، چون ما کلا سمت اروپا بودیم، آمریکا که کلاً زده بود زیر برجام و بدون هیچ تحولی از برجام بیرون رفته بود، اروپا هم که کلاً با ما قهر بود، چون که کلاً توجهمون هم به اون طرف بود، همسایه‌ها هم که فراموش کردیم، یعنی تقریباً در سیاست خارجی نزدیک به صفر بودیم. اما اتفاقی که خوب دارید می‌بینید میفته که الحمدلله اتفاق بزرگی است، یعنی از تمام ظرفیت کشورهای منطقه و اطراف و همسایه‌ها که عقلانی هم هست ما اول با همسایه‌ها ارتباط مناسب داشته باشیم، الحمدلله شکلت و اتفاقات خوبی داره در بحث اقتصاد و تجارت خارجی رخ میده که امیدوارم که انشاءالله به زودی نتیجه و ثمره رو در بحث اقتصاد ببینیم. اما الان بالاخره گفتش که هر جا خدای خودش داره، کعبه خود خدای خودش داره، بعد خدای شجره خود مثلا بلزه. بیا یه مقداری وارد بحث شهرستان همدان اینها بشم. خدمت شما عرض کنم که ما در راستای شعار دولت که دولت مردمی بود و اگه خاطرتون باشه اون توصیه‌ای که مقام معظم رهبری و آقای رئیسی در اولین دیدار داشتن که بروید به سمت احیای سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در این سال با آسیب دیده، با خاطر اون فاصله که بین دولت و مردم ایجاد شده بود، من هم وقتی که وارد فرمانداری همدان شدم همین موضوع رو برای خودم به عنوان یه اصل قرار دادم که یعنی دولت مردمی ایران قوی، یعنی دولتی که اقتدار و قدرت خودش از حضور مردم و در کنار مردم بودن می‌گیره. و آنچه که سعی کردم در برنامه‌های ما مشهور باشه و بیشتر مورد توجه باشه، توجه به مردم باشه، در بین مردم بودن، در کنار مردم بودن، مشکلات مردم رو بلا واسطه شنیدن و تلاش کردن برای حل این مشکلات. در این راستا ما اولین کاری که کردیم احساس کردیم که یک مقداری بدنی فرمانداری باید چابکسازی بشه، یعنی فرمانداری باید بدنی چابکی داشته باشه، تحرک خوبی داشته باشه، از پشت میز خلاص بشیم، به قول آقای شبانی خودمون رو از جلسات نجات بدیم و بیشتر بین مردم بدیم. و من امروز که خدمت شما هستم حقیقتاً حداقل سه معاونی که با ما در فرمانداری حضور دارن از خود بنده بیشتر در بین مردم هستن. حالا شاید فرماندار رسانه‌ای بشه، دیده بشه، ولی مثلا معاون عمرانی دیده نشه، ولی معاون برنامه‌ریزی مثلا دیده نشه، ولی واقعا دوستان تمام وقت گذاشتن. یعنی معاون عمرانی ما عمدتاً در این روستاها و پای پروژه های عمرانی حضوری هم، یعنی اگر رو یه شما باش تماس بگیرید، اشراف ایشان رو بر پروژه ها و طرح ها و برنامه ها و روستاهای های دولت اینا طوری اشراف داره که احساس میشه که همین در محل داره مثلا با شما صحبت میکنه و الحمدلله نتیجه هم داده و خیلی ما ارتباط خیلی خوبی الان بین فرمانداری و بخش مختلف جامعه و روستاهای بخش مرکزی و بخش خواهان اینا الحمدلله برقرار. در حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی و اشتغال هم همینطور، یعنی ارتباط بسیار نزدیکی ما الحمدلله با واحدهای تولیدی با واحدهای تجاری آقای ربانی برقرار کردن، توی حوزه وقت میذارن و الحمدلله ارتباط خیلی خوبی شکل گرفته. در حوزه سیاسی امنیتی و اجتماعی هم آقای تیموری که الحمدلله صاحب تجربه هستن حوزه رو بسیار خوب میشناسن. اینا هم بدانید حوزه سیاسی اجتماعی فرمانداری همدان بسیار حوزه شلوغیه. به خودتون میدونید همدان مراسمات زیاد، برنامه‌های زیاد، همایش‌های زیاد و مسائل مختلف زیاد داره و اینا واقعاً توان می‌گیره به حوزه سیاسی امنیتی فرمانداری به عنوان یک واحدی که باید امنیت این برنامه‌ها، مسائل نظم، ترافیک، انتظامی اینا رو فراهم کنه، واقعاً پرکار است. الحمدلله در این حوزه هم داریم خوب کار می‌کنیم. زمینه که خود حوزه بحث اجرای مهم مسائل انتخابات هم عهده‌دار است و از دو سه ماه پیش شروع به مقدمات کار کرده و داره کار انجام میده. الحمدلله در بدن فرمانداری ما جابجایی انجام دادیم، نیروهای اضافه کردیم، نیروهای از فرمانداری حالا تشریف بردن. بالاخره سعی کردیم که بدن رو یه مقدار جوانسازی و چابکسازی کنیم و یه اتفاق الحمدلله افتاد. مسئله دیگه که در فرمانداری ما سعی کردیم باش اینطوری بریم جلو، سعی کردیم یه مقداری در بیان مطالبات و خواسته های مردم و پیگیری مردم صراحت لهجه داشته باشیم. یعنی خیلی راحت حرفمون رو بزنیم و تعارفات رو با هم کنار بزنیم، حتی اگر اون نهاد و اون تشکلی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم از لحاظ سیاسی همسوی ما باشه، همراه ما باشه، اما در جایی که حق و حقوق مردم پیش رو بود ما با کسی تعارف نکردیم. شاید دوستان دیدن من روزهای اخیر مثلا از شهرداری انتقاد کردم، از شورای شهر انتقاد کردم، از مسئول شخصی انتقاد اینا خواستم. من با این دوستان که میدونید رفقای چند ساله هستیم، دوستشون هم داریم، اتفاقات هم داریم که دارن الحمدلله پایگاه هستن، اما جایی که حق مردم، حقوق مردم و مشروعات مردم باشه با صراحت میگیم و اصلا تعارف نمیگیم. تو این جلسه هم اینجوری جلسه بود، حالا بعضی از دوستان خبرنگاران من خیلی شفاف گفتم بودم که ما اگر انقلابی هستیم، اگر ادعای مردمی بودن داریم، اگر ادعا داریم که با دیگران فرق داریم، تعارفات رو باید کنار بذاریم. اگه بخوام ملاحظه کنم که فلان مدیر کل، فلان آقای مدیر با من رفاقت داره، دوستی داره، اجازه تیم و گروه من اصلا اینجا انتقاد نکنم، اینجا رو بیخیال شم، اینجا رو آرام رد شم، این خیانت به مردم هست و امانتی که از مردم در دست من هست. بذار این چند مورد رو سعی کردیم به معنی سیاست کلی در فرمانداری مورد توجه قرار بدیم. خب دیگه حالا عرض کنم چون که خودتون اهل خبر هستید دیدید ما واقعا زمینی که سعی کردیم به وظایف و کارهای تخصصی خودمون در حوزه‌های مختلف به خوبی برسیم، عمل کنیم، برای مردم وقت ویژه گذاشتیم. این هم خدمت شما عرض کنم، ما هر وقتی برای مردم گذاشتیم اون وقت خارج از اداری ما گذاشتیم، یعنی عمدتاً بحث حضور ما در بین مردم بعد از ظهرها و شبها هستش. ما گاهن شبها تا ساعت 10-11-12 شب بین مردم هستیم، محلات، حاشیه شهر رفت و آمد داریم و خیلی سعی کردیم با مردم ارتباط خوبی داریم و الحمدلله این ارتباط هم برکت داره، یعنی همین ارتباط با مردم هم برای ما الحمدلله سالم. بحث مسجد محور خدمت رو که فکر میکنم دیگه معرف حضور هستش، توضیحی که من در مورد این طرح بدم، ببینید این مسجد محور خدمت مثل یک سفر استانی کوچکه، یعنی دوستان اینو مطلع باشید و مستنظر باشید. ما وقتی تصمیم میگیریم در مسجد یک محل حضور پیدا کنیم، این حضور یه حضور یک باره نیست، یعنی شاید از دو هفته سه هفته قبل در محل تحقیق میکنیم آقا مشکلات این محله چیه، آبش مشکل داره، برقش مشکل داره، امنیتش مشکل داره، خدمات مشکل داره، مشکلات رو جمع میکنیم، احصا میکنیم. اینجا در حوزه معاونت عمرانی یک باری مشکلات برون میشه، اون شبی که میخوایم به اون مسجد حضور پیدا کنیم که عمدتا نماز مغربش هست، مدیران مربوط با اون حوزه ها رو با خودمون همراه میبریم، در مسجد حضور پیدا میکنیم، یک نفر برمندگی از اون محل که عمدتا یا امام جماعت یا معتمد محل هست بلند میشه صحبت میکنه، مطالب رو میگه، یکی یکی مدیران اونجا بلند میشن، دلایل مشکل رو میگن، میگن که چرا مشکل اتفاق و راهکار چی و چه برنامه‌ای دارن. در آخرم خود بنده یه جمع‌بندی میکنم، اینها مسبب میشه، صورت جلسه میشه، میاد تو فرمانداری دبیرخانه داره، دو روز بعدش در فرمانداری جلسه گذاشته میشه. ما مدیران مربوطه من همینجا دور میز میشینن، معاون عمرانی اینجا جای من میشینه، نمایندگان محل همه میشینن. صورت جلسه میشه یه نسخه از صورت جلسه به خود اهالی محل داده میشه، زمان گذاشته میشه برای اجرا. اگر کاریام نتونیم انجام بدیم خیلی راحت به مردم میگیم یا این پروژه که شما گفتید از عهده فرماندهی خارجه، از عهده استان خارجه، هزینه بالایی میخواد، فلان این شده نیست، ولی اونایی که شدنی انجام میدیم. عمدتاً هم شما میدونید ما در محلات در سطح شهر با مشکلات کوچک مواجه هستیم که این مشکلات کوچک ترازاتی بزرگ به وجود آورده. مثلا این گرای ترافیکی، یه پارکی که امنیت مردم توش تامین میشه بعد مثلا توزیع مواد مخدر هست، یه منطقه‌ای که مثلا از کم فشار بودن آب رنج میبره، یه منطقه‌ای که مثلا نمیدونم روشنایی مناسب نداره، اینجور مسائل. اینا درست کوچکه اما موجب چون که مستمر داره با مردم روبرو میشه نارضایتی ایجاد میکنه. من فکر میکنم همین ها حل شدن همین ها کمکه. زمینی که ما در اعتبارات توزیع اعتبارات 1402 برای این مساجدی که رفت بودیم برای کارهای فرهنگ عمرانی این مناطق پول گذاشتیم، یعنی بنابر اظهارات نمایندگان محترم مجلس در جلسه حضور داشتن گفتن یکی از رویکردهای مهمی که امسال اعتبارات 1402 فرمودن داشت بود که رویکرد فرهنگی توزیع اعتبارات نسبت به دورهای قبل خیلی قوی‌تر بود و ما برای مسئله فرهنگی پول گذاشتیم، چون که مستظر هستید بسیار از اتفاقاتی که داره سطح جا میفته اینه که ما در حوزه فرهنگی خوب هزینه نکردیم و بعد اینها رو دیدیم برای اینها اعتبار گذاشتیم که حالا انشاءالله در بخش اعتبارات من عرض میکنم. این از بحث حالا خود فرهنگی که من عرض کردم خدمت دوستان. الحمدلله پروژه عمرانی فعال، دوستان خیلی فعال دارن پیگیری میکنن، ما به شدت دنبال اعتبارات استان هستیم، دستگاه اجرایی رو پای کار آوردیم. واقعا اجازه نمیدیم به راحتی پروژه تعطیل بشه یا پروژه کند بشه. اگر پروژه احساس کنیم تعطیل دادش کنده باتش رو اعتبارات بده تنها میشه، اینو مستمر پیگیری میکنیم به اون پروژه عمرانی در کوتاه‌ترین مدت زمان خودش انشاءالله بهره‌برداری برسه. توضیحات توی این بخش ها زیاد آمد، من میخوام به حضور دوستان سنده رد میشم میرم که بعدا اگه سوالی بود بفهمید بزنید. این از این بخش که خواستم یه آشنایی با خدمت شما کاری فرمانده داشته باشم دیگه. حالا خود از من باستر هستید در حوزه تنظیم بازار، ما واقعا ببینید من نمیگم وضعیت بازار راضی کننده است، ولی به راحتی به شما میگم که یکی از بازارهایی که کنترل خوبی روش هست بازار همدانه. ببینید در تمام مقاطعی که قیمت مرغ در سراسر کشور تا 100 هزار تومان میره، ما تو مغازه همیشه بین 10 تا 15 هزار تومان قیمت گوشت مرغ تو همدان از استانهای همجوار پایین‌تر بود. یعنی همیشه که نگرانی های ما خروج اینها از همدان بود که نکنه مثلا بخاطر ارزان قیمت خارج بشه. ما خیلی ارتباط نزدیکم با اتحادیه و اصناف و خدمتشون تعزیرات و اینها داریم و سعی کردیم بازارم کنترل خوبی روش داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که بله دیگه الان وارد خیلی از حوزه ها نمیشم، ولی در حوزه فرهنگی اجتماعی ها کاری که داره انجام میشه من خدمت شما عرض کنم که انشالله توضیح خواهم داد. اما خب یکی از اتفاقات مهمی که انشالله ما باهاش روبرو هستیم و برای ما بسیار مهم هست مسئله انتخابات هست. خب این روز مستعدار هستیم که پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی پایان یافت و افرادی که قصد کاندیداتوری در خدمت شما عرض کنن که انتخابات مجلس رو دارن ثبت نام خودشون رو انجام دادن و دیگرشون بارگذاری کردن که من یک گزارشی از آخرین وضعیت ثبت نام شهرستان همدان شده خدمت دوستان عرض میکنم. تعداد کل پیش ثبت نام انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی شهرستان همدان 425 نفر بوده. 425 نفر. اینو مقایسه کنید با انتخابات دور قبل که 144 نفر بوده. یعنی یه چیزی حدود 300% افزایش. یعنی 3 برابر بوده. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوام 425 نفر امسال ثبت نام کردن، انتخابات دور قبل مجلس شورای اسلامی 144 نفر، یه رشد 300%، 295% بودن 300% رشد میشه، حدود 300%. خدمت شما عرض کنم اگر بخوام به تفکیک جنسیتی هم اشاره کنم، از این تعداد 353 نفر مرد بودن و 72 نفر خانم بودن، یعنی 17% ثبت نام کنندگان خانم و 83% آقایان بودن. در این حوزه هم حضور خانمات در انتخابات یه رشد حدوداً 6% داره، یعنی انتخابات دور قبل 6% خانم‌ها بودن که این دوره به 17% افزایش پیدا کرد. در حوزه حالا سوابق ایثارگری 18% خدمت شما عرض کنم که سابقه ایثارگری داشتن. اما در حوزه تحصیلات از این تعدادی که تحصیلات ثبت نام کردن خدمت شما عرض کنم که در مقطع دکترا 55 نفر، در مقطع کارشناسی ارشد 312 نفر، در مقطع کارشناسی 43 نفر، در مقطع حوزوی 11 نفر و در مقطع کارآدمی هم 4 نفر ثبت نام کردن. یعنی 73% ثبت نام کنندگان کارشناسی ارشد بودن و 13% دکترا. به جز مقطع کارشناسی ارشد، بله ما در مقطع دکترا رشد داشتیم، 5% رشد داشتیم و در مقطع کارشناسی ارشد کاهش داشتیم. اینا هم احتمالا کسایی بودن که از دور قبل یا نمایندگی مجلس بودن یا سابقه ایثارگری دارن، با احتساب اونها هم فکر می‌کنم اینجوری حساب بشن. خدمت شما عرض کنم که اما در خصوص ترکیب سنی ثبت نام کنندگان از این تعداد خدمت شما عرض کنم که بالاترین مقطع سنی 103 نفر از این ثبت نام کنندگان در رنج سنی 35 تا 40 سال بودن. 103 نفر در مقطع سنی 35 تا 40 سال بودن، 70 نفر در مقطع سنی 30 تا 35 سال بودن. این خیلی اتفاق مهم و خوبی هست، یعنی واقعا گرایش جوانهای این دفعه 103 نفر در رده سنی 35 تا 40 سال و 70 نفر در رده سنی 30 تا 35 سال. این نشان میده بافت شرکت کنندگان، بافت سنی شرکت خیلی گرایشش رو جوان ها بوده و یه همدون نوید بخشه. یه اتفاق خوبی هست که داره میفته. مثلا رنج سنی 65 تا 70 سال ما 3 نفر فقط داشتیم و 60 تا 65 سال 16 نفر. بله بیشتری گروه همه 35 تا 40 سال هست که این نوید بخش هست که در اقام در 60 ها میدنم در 60 ها همدون اینجا حضور پررنگی دارم همانطور میبرم. این اتفاق خوب بود که الحمدلله افتاده در نوید بخش هست که انشاءالله یک مجلس جوان و خوب انشاءالله شکل میگید. خدمت شما عرض کنم که این اطلاعاتی بود که من حالا خدمت دوستان عرض کردم که برای تقریبا میشه بود که 40% متقاضیان داوطلبی در رنج سنی بین 30 تا 40 سال هستن و 24% هم بین 35
تا 40 سال،
یعنی اون 65 تا 70 سال که بالاترین هست فقط 1% رو شامل میشه. این اطلاعات بود که من در مورد ثبت نام پیش ثبت نام انتخابات خدمت شما عرض کردم و فکر می‌کنم که حالا انشاءالله انتخابات خوبی رو شاهد باشیم و حضور پررنگ مردم انشاءالله پای صندوق رأی شاهد باشیم. حالا اگر فکر می‌کنید من خیلی صحبت کردم، می‌خوام اینجا دیگه صحبت من تو این بخش خاتمه بدم. من فقط یه بخشی تو بخش خدمت شما عرض کنم که توضیح اعتبارات و کجاهایی می‌خوام صحبت کنم. من فکر می‌کنم که جلسه خیلی یک نواخت نشه، من به این مقدار بسنده کنم. دوستان اگه مطلبی، تذکری، سوالی، مشاوره‌ای هست بدم، بعد آخرش باز من توی صحبت هم خدمت شما هست. صلوات خدمت.